ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 23 بهمن ماه 1398 برابر با 11 فوریه 2020 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در ابتدای این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از رضا جمالی. رضا.
ممنون وحید و درود بر شما شنوندگان گرامی. در پی بارش سنگین برف در استان گیلان، اورژانس کشور روز چهارشنبه اعلام کرد دست کم 8 نفر در این استان به دلیل سقوط بهمن، سقوط از ارتفاع و ریزش سقف جان خود را از دست دادند. به گزارش ایلنا، علی بختیاری سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور درباره آخرین وضعیت نادرسانی در استان گیلان گفت که هنوز برق حدود 150 هزار مشترک در این استان به خاطر بارش برف قطع است. سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اعلام این که در برخی از مسیرها تا حدود 1 متر و 20 سانتی متر برف باریده از اسکان 2500 نفر در مدارس، مساجد و پادگان‌ها خبر داده است. بارش برف که از شامگاه یکشنبه در استان گیلان آغاز شده، همچنین موجب بسته شدن راه‌ها و مسیرهای ده‌ها روستا در این استان شده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. آقای صالحی که برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی امنیت هسته‌ای به وین رفته، در دیدار با آقای گروسی گفت که ایران اهل مذاکره است اما هیچ فشاری را نمی‌پذیرد.
تا زمانی که مسائل مبتنی بر مقررات و قوانین و تعهدات جمهوری اسلامی ایران باشه و زمینه‌های فنیش کامل باشه، زمینه‌های مستندش کامل باشه و در چارچوب آن چیزهایی که ما پذیرفتیم، مثل چی؟ مثل پادمان، پروتکل الحاقی.
برخی مقامات جمهوری اسلامی تهدید کردند که در صورت بازگردانده شدن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، تهران تصمیم به خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی NPT خواهد گرفت. ایران در واکنش به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها تاکنون 4 مرحله از اجرای تعهدات هسته‌ای‌اش را کم کرده است. لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری ایران روز چهارشنبه از تهیه پیشنویس لایحه برگزاری همه‌پرسی درباره نظارت استصوابی خبر داد. به گزارش ایسنا، خانم جنیدی گفت پیشنویس این لایحه درباره نحوه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخاباتی است که به گفته او در نهایت چارچوب نظارت استصوابی را تعیین می‌کند. تطمین پیشنویس این لایحه پس از آن صورت می‌گیرد که رد صلاحیت گسترده نامزدهای 11 دوره انتخابات مجلس که از سوی شورای نگهبان صورت گرفته با انتقادهای بسیاری روبرو شده است. شماری از گروه‌ها و جریان‌های سیاسی به همراه فعالان مدنی در داخل و خارج از ایران خواستار تحریم این دوره از انتخابات مجلس شدند که قرار است 2 اسفند ماه سال جاری برگزار شود. ینسن استولتنبرگ دبیر کل سازمان ناتو از پیشرفت آشکار در جهت دستیابی به یک توافق میان آمریکا و طالبان در افغانستان استقبال کرد، اما هشدار داد که شبه نظامیان باید حملات خود را کاهش دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای استولتنبرگ روز چهارشنبه با اشاره به مأموریت ناتو در آموزش و پشتیبانی در افغانستان گفت از هر اقدامی که بتواند به کاهش خشونت در افغانستان منجر شود استقبال می‌کنیم. در توافق مورد نظر قرار است ایالات متحده هزاران سرباز خود را از افغانستان بیرون ببرد و در اعضای آن طالبان تضمین‌های امنیتی مختلفی بدهد و در نهایت مذاکراتی را نیز با دولت کابل آغاز کند. و خبر آخر این که حسین دکمچی رئیس اتحادیه خرازی فروشان ایران روز چهارشنبه اعلام کرد به دستور اداره اماکن فروش بادکنک در روز والنتاین ممنوع است. به گزارش اقتصاد نیوز، رئیس اتحادیه خرازی فروشان در این باره گفت که در نامه اداره اماکن از آن اتحادیه خواسته شده تا اطلاع ثانویه از خرید و فروش بادکنک در سطح بازار نیز خودداری شود. به گفته آقای دکمچی قرار است برای اطلاع مردم نیز بنرهایی در سطح بازار در خصوص ممنوعیت فروش بادکنک در روز والنتاین نصب شود. روز عشاق موسوم به والنتاین هر مثاله در 14 فوریه 25 بهمن ماه در بسیاری از مناطق جهان به ویژه در کشورهای غربی برگزار می شود. در سالهای اخیر این روز در ایران با استقبال بسیاری از جوانان روبرو شده، اما مقامات حکومتی ایران از آن به عنوان تهاجم فرهنگی نام می برند. از این رو هر سال از سوی نیروی انتظامی و برخی نهادهای دیگر محدودیت های علیه این روز اعمال می شود.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از رضا جنبانی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چی که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. مرکز آمار ایران اعلام کرد که تورم تولید کننده به 50% رسید.
اون چیزی که ما در بازار میبینیم بلعکس، قیمت بازار خرده فروشی یا عمده فروشی بالا رفته.
احکام سنگین برای 5 فعال مدنی زن در ایران. و وزارت دادگستری آمریکا 5 شهروند این کشور را به توطئه برای نقض تحریم‌ها علیه تهران متهم کرد. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. مرکز آمار ایران اعلام کرد تورم تولید کننده در 4 فصل منتهی به پاییز امسال نسبت به دوره مشابه در سال گذشته به 50% رسید. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، تورم مصرف کننده یعنی افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار در 12 ماه منتهی به دیماه نسبت به دوره مشابه پارسال نیز بیش از 38% بوده. در همین زمینه دیدگاه احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد رو پرسیدیم که میشنوید.
نرخ تورم تولید کننده مربوط میشه به اینکه قیمت تمام شده محصولاتی که تولید میشه، هم از محصولاتی مثل مصالح ساختمانی یا فرضاً سایر کالاها، اینها قیمت تمام شدهش چقدر خواهد بود. و طبیعی است که قیمتی که به اصطلاح قیمت تولید کننده خوانده میشه، بعداً وقتی به بازار میاد عرضه میشه در بازار، به مصرف کننده به هر حال قیمتی رو پیشنهاد میکنه و در اون صورت ما شاهد قیمت مصرف کننده هم خواهیم بود، اون چیزی که قیمت بازار برای مصرف کننده خواهد بود. بنابراین میان قیمت تولید کننده و مصرف کننده تفاوت وجود داره، به خاطر اینکه فرضاً قیمت خرده فروشی در بازار، قیمت عمده فروشی و قیمت تولید. آمار نشون میده که قیمت تولید به هر حال کاهش پیدا کرده.
یعنی چی قیمت تولید کاهش پیدا کرده آقای علوی؟ و این کاهش 50% چقدر در اقتصاد ایران میتونه تاثیرگذار باشه؟
البته وقتی گفته میشه که قیمت تولید کننده کاهش پیدا کرده، به این معنیه که برای تولید یک واحد مثلا مصالح ساختمانی یا سایر کالاها هزینه ها پایین اومده، هزینه تولید، و طبیعیه که این دارای تأثیری خواهد داشت در بازار. منتها اون چیزی که ما در بازار میبینیم بلعکس، قیمت بازار خرده فروشی یا عمده فروشی بالا رفته، ها رو اینکه قیمت تولید همون محصولات کاهش پیدا کرده. و این البته نشون میده که به هر حال به نوعی رکود باعث شده که تقاضا برای این کالاها کاهش پیدا کنه و این تأثیر گذاشته بر اینکه قیمت تولید کننده کاهش پیدا بکنه.
چه تفاوتی بین نرخ تورم نقطه به نقطه و سالیانه با این نرخ تولید کننده رو میشه در نظر گرفت؟
تورم نقطه به نقطه و تورم سالیانه تفاوتش اینه که در تورم سالیانه یک تورم فرضاً 12 ماه در نظر گرفته میشه در یک سال معین، حال اینکه تورم نقطه به نقطه تورمی است که یک پریود، یک دوره زمانی رو مثلا 18 ماه یا 15 ماه یا 6 ماه گذشته رو با 6 ماه مشابه سال قبلش اندازه گیری میشه. حالا میشه در واقع مقایسه کرد تورم تولید در شرایط رونق اقتصادی و تورم به اصطلاح تولید کننده در شرایط رکود اقتصادی، که اینا البته با هم متفاوت هستن.
با نرخ تورمی که الان در ایران وجود داره، آیا میشه انتظار داشت که نرخ تورم بالاتر نره، یا بعد از این وضعیت تحریم و مشکلات اقتصادی که ایران باش روبرو هست، ما همچنان باید انتظار داشته باشیم که نرخ تورم رو بالاتر از این ببینیم در ماه‌ها و سال‌های آینده؟
تورم از اون جهت که عواملش وجود دارد در اقتصاد ایران، یعنی ناکارآمدی و به هر حال اون عوامل دیگه‌ای که مربوط میشه به اون، از جمله عدم شفافیت یا رقابت ناپذیری در اقتصاد، طبیعی است که با گذشت زمان افزایش پیدا میکنه تورم. یه الان که گفته میشه تورمی که تورم تولید کاهش پیدا کرده، این محصول رشد اقتصادی یا کارآمدی نیست، بلکه این ناشی از رکود و بیان رکوده. چرا؟ برای اینکه خب تقاضا برای محصولات کاسته شده و به هر حال تولید کننده ها مجبور شدن قیمت ها رو پایین بیارن. اگر این به اصطلاح کاهش تورم در شرایط رشد اقتصادی پیش می آمد، این نشانه کارآمدی بود. حال اینکه در شرایط فعلی این نشانه رکوده و ما الان شاهد رکود تورمی هستیم، بنابراین باید انتظار داشت که در آینده هم نرخ تورم افزایش پیدا بکنه.
آقای علوی، شما تفاوت کاهش نرخ تورم رو در شرایط رکود و همچنین شرایط در رشد اقتصادی رو در چی می‌بینید؟
خب کاهش تورم تورم که الان کاهش تورم تولید الان گفته میشه، میشه در دو شرایط گوناگون تصور کرد. یکی شرایط رونق اقتصادیه که به علت پیشرفت تولید، کارآمدیش و سرمایه گذاری برای بهبود تولید صورت میگیره و در اون صورت قیمت ها کاهش پیدا میکنه، قیمت تولید، هزینه تولید، یا اینکه شرایط رکود اقتصادی. در شرایط رکود اقتصادی وقتی تورم تولید کننده کاهش پیدا میکنه، این نشون دهنده تعمیق رکوده. بنابراین این علامت مثبتی نیست، چون به هر حال در شرایط فعلی ایران همون جوری که آخرین آمار مرکز آمار ایران نشان میده، به هر حال رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده، رکود الان حاکم بر اقتصاد ایران. بنابراین کاهش قیمت ها محصول همین شرایط، محصول بهبود تولید یا کارآمدی اون نیست که به هر حال نشانه مثبتی باشه برای اینکه فرضاً قیمت ها کاهش پیدا میکنه. بنابراین علارغم اینکه تورم تولید کننده کاهش پیدا کرده، باید انتظار داشت که قیمت نهایی برای مصرف کننده هم افزایش پیدا کنه در شرایط فعلی.
مرکز آمار ایران اعلام کرد که تورم تولید کننده به 50% رسید. دیدگاه احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که وزارت بهداشت از حکم شلاق برای سه پزشک در پی شکایت یک روحانی که خود را پدر طب اسلامی می‌داند انتقاد کرد. بیشتر بشنوید جزئیات بیشتر را از کیانوش فرید.
سخنگوی وزارت بهداشت در واکنش به شکایت یک روحانی به نام عباس تبریزیان از سه پزشک که منجر به محکومیت آنها به 60 ضرب شلاق شده است، گفته اکنون قوه قضاییه باید نقش خودش را ایفا و با این جریان‌های غیر مجاز برخورد قانونی بکند. کیانوش جهانپور تأکید کرده این فرد و این جریان در کشور با بساطی که علیه سلامت عمومی جامعه راه انداخته و رویکرد جاهلانه‌ای که ترویج می‌دهد، ضد سلامت عمومی کشور است و آن را دخالت غیر مجاز در امر درمان دانسته است. اظهارات او پس از آن مطرح شده است که کانال تلگرامی عباس تبریزیان، روحانی که خود را پدر طب اسلامی نامیده است، روز 20 بهمن ماه اعلام کرد که دادگاهی در مشهد با شکایات او سه پزشک را به اتهام توهین به او به شلاق محکوم کرده است. جرم این پزشکان اعتراض به اقدام عباس تبریزیان، یک روحانی است که یکی از کتاب‌های مهم پزشکی را به آتش کشیده است. عباس تبریزیان اوایل بهمن ماه در جمع هوادارانش کتاب اصول طب داخلی هاریستون، یکی از کتاب‌های درسی شناخته شده آموزش پزشکی را به آتش کشید.
دوره به تمام شدن دوره طب شیمیایی در کل جهان و دور نمادین عمدترین کتاب طب شیمیایی که کتاب هاریستون و حول قوه الهی آتش می‌گیرد.
حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
بله، ما متاسفیم. ما پزشکان، مجموعه پزشکان متاسف هستند که در دنیای امروز ما مواجه هستیم با این پدیده. خود کسانی در درون وزارت بهداشت ایران معتقدند که چیزی به نام طب اسلامی وجود نداره. سخنگوی مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت این رو گفته. طب امروزین کاملا روشنه برای آقای تبریزیان. طب کنونی رو در واقع طب صهیونیست ها نامیده و این مجموعه برخوردهایی که ایشون کرده از اونجایی که میتونه صدمه بزنه به بیماران، باید مورد تعقیب قانونی قرار بگیره و خب اقداماتی هم ظاهرا در این راستا شده. پزشکانی که محکوم شدن عملا، حالا هرچند که این حکم تعلیقی تلقی شده، اقدامی نکردن به جز اینکه در اون مسئله اعتراضی خودشون از او ظاهرا به عنوان شیاد نام بردن، در حالی که واقعیت اینه که اگر که کسی اقدامش جوری باشه که در واقع اون با اون واقعیت تطابق داشته باشه، اون رو نباید به این صورت تلقی کرد. شیاد در لغتنامه به معنی کسی که به قصد فریب یک کاری خلاف واقع بکنه یا اینکه امر غیر واقعیت رو به صورت امر واقعی تلقی بکنه. اگه یه کسی عملا دزد باشه و این دزدی او محرز باشه و به او بگن دزد، که این توهین تلقی نمیشه. این فرد قطعا شیاده و من هم به این سپزش میپیوندم در شیاد نامیدن اون. متاسفیم که در شرایط کنونی اوضاع به شکلیه که خب افراد حتی میتونن شاکی بشن، در واقع جای متهم و جای قربانی عوض شده. و خب سخنان عجیب غریب هم میگه دیگه، از جمله اینکه مثلا گفته که درمان کرونا رو میشه با عسل و سیاه‌دانه انجام داد.
با آتش کشیدن این کتاب مرجع پزشکی واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت، تا آنجا که حتی مدیریت حوزه‌های علمیه و تعدادی از روحانیون هم واکنش نشان دادند و این اقدام را حرکتی ناپسند، جاهلانه و ناروا عنوان کردند. به دنبال همه این داستان‌ها در فضای مجازی گفته شد که آقای تبریزیان بعد از ماجرای کتاب سوزان بازداشت شده است، ولی خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه به نقل از یک دادستانی ویژه روحانیت نوشت که این موضوع کذب است و عباس تبریزیان در شهر نجف عراق ساکن است.
گزارش کیانوش و فرید رو شنیدید. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاهی دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
جهرومی وزیر ارتباطات، چرا اینقدر دروغ میگین؟ شما این موشک‌ها رو میرین از کره میخرین میارین اینجا، حالا یه ذره کم و زیاد سوختش رو زیاد میکنین، سیمپیچیاش رو زیاد کم میکنین، بعد میگین ماهواره سیمرغ رو ساختیم نمیدونم در خرداد ماه میفرستیم هوا. شما یه فشفشه و یه ترقه رو نمیتونین درست کنین، از چین وارد میکنین؟ یعنی قدرت یه دونه این کیسای شیری که ما میفروشیم ندارین، اینم از بیرون وارد میکنین، دست بردارین دیگه، گندشو دیگه در بردین.
یه نکته رو من از اینجا میخواستم اگر صدام پخش میشه به همه هموطنهایی که این رادیو رو گوش میکنن در مورد این انتخابات بگم که اولا در این انتخابات به هیچ عنوان شرکت نکنید، چون اصلا دلیلی برای شرکت در این انتخابات که نه سالمه و نه آزاده وجود داره. و اینکه اون افرادی که در این انتخابات شرکت نمی‌کنن فکر نکنن که این شرکت نکردن یک اکت سیاسیه و وظیفه ما انجام شده در قبال این حکومت. نه، این حداقل کنشی هستش که ما میتونیم انجام بدیم و حداقل کاریه که ما میتونیم انجام بدیم، و با این شرکت نکردن در این انتخابات این حکومت جنایتکار فردا از بین نمیره و این آغاز راهی هستش که ما مردم باید برای عدم همراهی با این حکومت داشته باشیم و متحد باشیم با هم و نگذاریم این حکومت یک آب خوش از گلوش پایین بره، همونطور که 41 سال آب خوش از گلوی مردم نذاشته پایین بره.
به نظر من هر کسی رأی بده انگوش زده تو خونه کسایی که معترضانی که به خاطر آزادی ایران و ایرانی توسط جمهوری کثیف اسلامی از بین رفتن.
با چه روی روحانی از مردم میخواد که به پای صندوقای رأی برن و ایشون از ثمره انقلاب میگه؟ ثمره انقلاب چیزی جز کشتار و زندان و قتل و دستگیری نبوده. این چه التماسیه به مردم میکنید؟ مردم پای صندوقای رأی شما نخواهند رفت، به شما رأی نخواهند داد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
دادگاه انقلاب تا به حال 10 سال زندان برای چند کنشگر مدنی که در بیانیه خواستار استعفای آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شده بودند صادر کرده. آخرین نمونه آن صدور احکام طولانی مدت برای 5 فعال مدنی زن است که این بیانیه را امضا کردند. جزئیات بیشتر را از مهرداد قاسم فر بشنوید.
دادگاه انقلاب برای 5 تن دیگر از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای احکام زندان صادر کرد. شهلا جهانبین، گیتی پورفازل، زهرا جمالی و شهلا انتصاری هر یک به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. این حکم پس از آنکه متهمان پرونده اعلام کردند که تصمیمی برای ارائه درخواست تجدید نظر ندارند به 27 ماه زندان برای هر یک از آنان کاهش یافت. نرگس منصوری نیز به 6 سال زندان محکوم شد که بر اساس قانون تجمیع احکام 5 سال آن قابل اجراست. بیانیه این فعالان زن تاکید میکند که پس از انقلاب و برقراری رژیم جمهوری اسلامی بسیاری از حقوق اولیه و انسانی زنان ایران سلب شد و هر کس علیه این تبعیض جنسیتی لب به اعتراض گشود به توهین و تحقیر، ضرب و شتم و حبس و حتی در مواردی به شکنجه و اعدام گرفتار آمد. دادگاه انقلاب اتهام زنان امضا کننده این بیانیه را اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام کرده است. این فعالان مدنی زن در بیانیه خود نوشتند در اعتراض به آپارتاید جنسیتی که به گفته این بیانیه حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است و علیه این نظام ضد زن که ارزش‌های انسانی زنان را محو کرده است به پا خواسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم. این 14 فعال زن در بیانیه خود تاکید می‌کنند که مصممند تا با شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت مبارزه خود را با گفتن نه به جمهوری اسلامی ادامه دهند. علاوه بر 5 تنی که بر اساس اخبار منتشر شده امروز احکام طولانی مدت زندان گرفتند، طی روزهای گذشته نیز برای 10 تن دیگر از امضا کنندگان این بیانیه جمعاً حکم 90 سال زندان صادر شده بود. اواخر خرداد ماه ابتدا 14 فعال مدنی و سیاسی داخل ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تحول و تغییر بنیادین قانون اساسی شده بودند. پس از آن بود که این حرکت مورد حمایت 14 کنشگر و فعال مدنی زن در ایران نیز قرار گرفت و آنان هم در بیانیه خواستار استعفای علی خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی شدند. اکثر نویسندگان این نامه ها همچنان زندانی اند و دادگاه انقلاب آنها را محاکمه کرده است.
گزارش مرداد قاسمفر رو شنیدید درباره احکام سنگین برای 5 فعال مدنی زن در ایران در جریان بیانیه استعفای آیت الله علی خامنه ای. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. از جمله گزارش رسیده از شمال ایران حاکی است که تعداد افراد کشته شده بر اثر بارش سنگین برف در گیلان به 8 نفر و تعداد مصدومان این حوادث به 112 نفر افزایش یافته. در همین حال به گفته یک نماینده مجلس برق 65% خانه ها و آب 70% واحدهای مسکونی هنوز قطع است. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
وزارت دادگستری آمریکا 5 شهروند این کشور رو به توطئه برای نقض تحریم‌ها علیه تهران از طریق برنامه‌ریزی برای خرید نفت ایران و فروش آن به پالایشگاهی در چین متهم کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بابک غفوری آذر.
متهمان تازه نقض تحریم‌های ایران در آمریکا. بنابر بیانیه‌ای که دفتر دادستانی آمریکا در فیلادلفیا منتشر کرده، این افراد عبارت هستند از ژنی و وانگ، رابرت توایتس و نیکولاس جیمز فاکس، هر سه اهل دالاس، دانیل دیلین از تگزاس و نیکولاس هوان از نیویورک. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید این 5 متهم بازداشت شدند. این افراد متهم هستند که برای خرید نفت ایران و فروش آن به یک پالایشگاه چینی که نامی از آن برده نشده برنامه ریزی کردند. اتهام ها در این حال در برگیرنده نقض تحریم های واشنگتن علیه ایران است. دادخواست مطرح شده میگوید این 5 نفر برنامه ریزی کرده بودند تا هر ماه بار 2 کشتی را در اختیار پالایشگاه چینی قرار دهند و ماهی 28 میلیون دلار از این راه درآمد داشته باشند. رویترز میگوید طبق اتهامات این افراد قصد داشتند تا با استفاده از یک شرکت پوششی و سوری لهستانی به عنوان فروشنده نفت را به پالایشگاه چینی انتقال دهند. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید در صورت اثبات اتهام ها هر یک ممکن است تا 25 سال حکم زندان و 1,250,000 دلار جزای نقدی دریافت کنند. مشخص نیست پالایشگاه چینی قرار بود نفت ایران را بخرد کدام است و پکن نیز هنوز واکنشی به این گزارش ها نشان نداده است. مقام های تهران هم هنوز واکنشی به این موضوع نشان ندادند. اما خبرگزاری دولتی ایرنا با انتشار گزارشی از این موضوع تحریم های آمریکا را مانند آنچه مقام های ایران میگویند جنگ اقتصادی توصیف کرده است. ایالات متحده میگوید هدف از کارزار فشار حداکثری بر ایران این است که مقام های تهران رفتار خود را تغییر دهند و برای دستیابی به توافقی تازه و جامع با دولت آمریکا به مذاکره بنشینند، آنچه رهبر جمهوری اسلامی آن را رد کرده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. در آخرین بخش از مجله شبانگاهی امشب گزارشی بشنوید که در آستانه 70مین جشنواره جهانی فیلم در برلین، این رویداد بزرگ سینمایی اسامی کلیه فیلم‌های منتخب و زمان نمایش آنها رو اعلام کرده. امسال هم از سینمای ایران چند فیلم برای نمایش در سه بخش رقابتی به فستیوال برلین راه یافته. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
جشنواره برلین و یا برلینالی یکی از معتبرترین و پرجایزه‌ترین فستیوال دنیاست که امسال 70 ساله شده. این رویداد فرهنگی هنری دارای چند بخش رقابتی است که از آن جمله میتوان به دو بخش فیلم‌های داستانی و مستند کوتاه و بلند، پانوراما، فوروم، نسل‌ها و چشم‌انداز سینمای آلمان اشاره کرد. در بخش مسابقه اصلی امسال 18 فیلم برای کسب جایزه خرس طلایی به رقابت با یکدیگر می‌پردازند که یکی از آنها فیلم شیطان وجود ندارد، ساخته محمد رسولوف، سینماگری است که در تیر ماه امسال به خاطر ساخت فیلم‌های اخیرش به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال زندان و دو سال ممنوعیت خروج از ایران و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. مدیر هنری فستیوال برلین اما ابراز امیدواری کرده جمهوری اسلامی به محمد رسولوف اجازه خروج از ایران و شرکت در جشنواره برلین دهد. فیلم شیطان وجود ندارد محصول مشترک ایران، آلمان و جمهوری چک است و گفته می شود داستان آن درباره اعدام چهار شخصیت است. فیلم دیگری که از ایران به بخش فروم 70مین جشنواره برلینالی راه یافته، نامو و یا بیگانه نام دارد و ساخته نادر ساییور است. داستان فیلم نامو و یا بیگانه بر محور یک پرونده سیاسی دور می‌زند.
چی شد؟ گفت که اونا کیان؟
آقای بختیار، شما این کار متوجه موقعیت نیستی آقا. این چه حرفی بود زدی آخه؟ این آقای کبیری اینجوری نگاه نکن، خیلی زرنجه. فکر نکن اینجا تخمق میفروشه، پیشتا میفروشه، لباشا میفروشه. این دو روزه تو شهر شما آشنا پیدا کرده، چی چه پیشه بابا شما رو در آورده. این الان میدونه بابا شما زندانی سیاسی کشیده، پرونده سیاسی داره.
خب که چی؟
در بخش فیلم‌های نوجوانان و یا نسل‌های جشنواره برلین چند فیلم کوتاه و بلند از ایران راه یافته که یکی از آنها بادبادک، ساخته پیام حسینی است و از دختری می‌گوید که بادبادکش در مرز ایران و عراق در کردستان ناپدید شده و او از سه پسر درخواست کمک کرده، ولی رودخانه و مین‌هایی که میراث جنگ‌های گذشته است مانعی میان آنها و بادبادک می‌شود. اسب سفید بالدار دیگر فیلم ایرانی ساخته مهیار ماندگار درباره مردی است که در جستجوی دوران کودکی به زادگاهش بازگشته، جایی که در جریان جنگ تخریب شده و اثری از آن باقی نمانده. یلدا نام دیگر فیلم بخش نسل‌های فستیوال برلین ساخته مسعود بخشی ماجرای زنی را بازگو می‌کند که همسرش را به قتل رسانده و از زندان به یک برنامه تلویزیونی آورده شده تا از دختر مقتول بخواهد از قصاص او چشم پوشی کند.
اما ولی دم این پرونده قبول کردی که امشب با حضور در برنامه لذت عفو شاید از حقوق قانونی و شرعی خودش بگذره و این زن نادم و پشیمان رو ببخشه.
عباس امینی، کارگردان ایرانی، به عنوان یکی از داوران بخش نسل‌های جشنواره به برلین دعوت شده. 70مین جشنواره برلینالی از اول تا 11 اسفند ماه امسال فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به وبسایت ما سری بزنید، خبرهای متنوعی رو در بخش خبرها میتونید ببینید، از جمله اینکه قول هواپیماسازی آمریکا با این روز چهارشنبه اعلام کرد که در ماه ژانویه امسال هیچ سفارش ساخت هواپیمای تجاری جدید از مشتریانش دریافت نکرده. این اولین بار از سال 1962 است که این شرکت با چنین وضعیتی روبروست. بیش از یک ساله که این قول هواپیمایی در پی سقوط دو فروند هواپیمای مدل 737 مکس که در مجموع 346 کشته بر جای گذاشت دچار بحران شده. متن کامل این خبر رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم. در ساعت‌های بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.